اسلامی کاملترین، جامعترین و عملیاتی ترین برنامه‌ای که ارائه شده مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، برنامه هفتم پیشرفت، برنامه گام دوم انقلاب، برنامه پنج ساله نیروهای مسلح و سیاست‌های کلی ابلاغی تهیه شده و به استناد گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی انطباق کامل داره. و خب یک سری موارد مهمی که در برنامه‌های ایشون هستش، مثل تأمین پایدار منابع در قالب پشتیبانی فعال در ارتقای قدرت دفاعی، ایجاد قابلیت برای پاسخگویی به تهدیدات متنوع پیچیده و مبتنی بر فناوری‌های جدید، دستیابی به قدرت علمی فناورانه، حرکت بر لبه دانش، روزآمدسازی فناوری‌های دانش‌بنیان با تکیه بر الگوهای نوین همکاری و فرصت‌های کمتر استفاده شده در ظرفیت‌های ملی، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های دانشگاهی، ارتقاء جهشی تولید و تأمین فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته و در لبه فناوری‌های روز، به ویژه تجهیزات و سامانه‌های بومی هوشمند مورد نیاز نیروهای مسلح، اکتساب فناوری‌های بدیع و نوظهور در راستای نوآوری جهشی در سامانه‌های غیر دفاعی، در سامانه‌های دفاعی و پدافند غیرعامل، یکی از برنامه‌های ایشون بوده. تحول صنعتی و دستیابی به صنعت پیشرو و دانش‌بنیان در محصولات پیشرفته و تعقیب فناوری‌های روز دنیا و موارد دیگری هستش که همکاران عزیزشون، من نصف وقتمون واقعی دکتر طهماسبی میدادم، انشالله از همکاران عزیز میخوام وزیری که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هستش با یک رأی بالای انشالله انتخاب کنید برای عزت و سربلندی کشور.
جناب آقای زاده،
الله علی محمد و آل محمد.
جناب آقای زاده، شما وقتتون رو در اختیار طهماسبی قرار دادید یا آقای حسینی؟ آقای طهماسبی بسیار. جناب آقای فرهاد طهماسبی در خدمت شما هستیم، نیریز، استعبان و بختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستم به روان پاک و مطهر حضرت امام، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهدای عزیز. به صورت خلاصه از دلایل و ویژگی هایی که امیر سرتیب دکتر نصیرزاده برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دارند را خدمت همکارانم مواردی را عرض می دارم و تقاضای انشاءالله حمایت حداکثری داریم. امیر سرتیب دکتر نصیرزاده حدود 40 سال سابقه برجسته میدانی و ستادی در حوزه‌های دفاعی که به تدریج و پله به پله مراحل رشد مدیریتی را از خلبان هواپیماهای شکاری تا فرماندهی نیروهای هوایی و جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را طی کردند، یعنی یک تجربه توأم با مطالعه، تحقیق و آموزش، جامعیت شخصیتی که در ابعاد علمی، عملی و صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و جهادی ایشان وجود دارد، توان تعاملی و هماهنگسازی در نقش‌آفرینی وزارت دفاع بین دولت و نیروهای مسلح و همچنین با مجلس، با تقویت زمینه‌های همکاری در حوزه‌های کشوری و لشکری. 4. دانش برنامه جامع، داشتن برنامه جامع، هماهنگ و هدفمند برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی و همچنین معیشت نیروهای مسلح که حائز اهمیت است. در جهت توجه به معیشت نیروهای مسلح، از دلایل موافقت این جانب، مواردی که در برنامه پیشنهادی و ارائه شده امیر نصیرزاده دیده شد، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، تصویب و اجرای نظام نوین تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، افزایش تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد جهت بهبود ارائه خدمات درمانی به خانواده‌های کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، تقویت رویکرد سلامت محور با توسعه پوشش تعهدات بیمه‌ای مرتبط با خدمات پیشگیرانه به کل جامعه هدف از 20% به 80%، توسعه نظام حمایتی از جامعه نیروهای مسلح شامل ارائه خدمات پایش سلامت، ارائه خدمات بالینی در منزل، پوشش خدمات نگهداری در منزل و موارد دیگری که در برنامه قید شده، از 20% به بیش از 95%، توسعه خدمات تأمین اجتماعی در بستر پایگاه اینترنتی و نرم افزارهای کاربردی، استقرار نظام جامع غربالگری در نیروهای مسلح که تجربه موفق میتواند در دوران مدیریت ایشان باشد، و هدفمند کردن خدمات حمایتی و کمکهای بلاعوض معیشتی درمانی برای ایثارگران و رزمندگان مؤثر و بیماران صعب العلاج که موارد زیادی را ما در مراجعات مردمی این روزها در بین اقشار مختلف نیروهای مسلح بعضن روبرو می شویم. اهم برنامه های امیر نصیرزاده جهت حمایت و توانمندسازی بازنشستگان و ایثارگران است که امروز مطالبه اکثریت نمایندگان مردم هم می باشد، چرا که درخشش نیروهای مسلح در عرصه های مختلف در مواقع حساس در کشور قابل تقدیر است. نیروهای مسلح در حوادث و وقایع ناگواری که از جمله سیل یا موارد دیگری برای مردم پیش آمد کرده، با حضور به موقع نقش مثبت خود را در حمایت از مردم، ملت، غیر از موارد دفاعی هم ایفا کردند. لذا خاص عموم ملت است برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رفع دغدغه‌مندی این عزیزان در زمینه‌های معیشتی و رفاهی که بتوانند مقتدرتر از گذشته، کما این که تا امروز نیروهای مسلح با اقتدار عزت آفرین برای کشور و ملت ایران ایفای نقش کردند و من بعد هم انتظار و توقع ملت از نیروهای مسلح این چنین است که با حضور امیر نصیرزاده انشاءالله محقق خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم از مخالف بعدی جناب آقای سید جلیل میر محمدی میبودی. نماینده محترم تف و میبود دعوت میکنیم به جایگاه تشریف بیارن. طبق هماهنگی 3 دقیقه از وقت شما در اختیار جناب آقای مهدی طغیانی خواهد بود. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت ملت شریف ایران، همکاران عزیزم و وزرای محترم پیشنهادی و برادر عزیز جناب دکتر عارف بزرگوار. من ابتدا تشکر بکنم از جناب دکتر پزشکیان به خاطر انتخاب جناب آقای امیر نصیرزاده وزیر جهادی و ولایی. من مطالبی که میخوام مطرح کنم بر اساس برنامه هایی است که امیر ارائه کردن، یک سری مسائل به صورت ابهام، یک سری مسائل که هست و سوال برای خود من، اینها رو من مطرح میکنم. امیدوارم که انشالله امیر نصیرزاده بزرگوار پاسخ بدن و در صورتی که من بتونم این پاسخهایشون برای من قانع کننده باشه، من هم دیگه مخالفتی نخواهم داشت. امیدوارم انشالله پاسخ این ابهامات و این سوالات ها داشته باشیم. نکته اول، امیر شما در جریان هستید وضعیت معیشتی مجموعه نیروهای مسلح، حالا چه عزیزانی که بازنشسته هستند چه کسایی که شاغل هستند در نیروهای مختلف، حالا چه نیروی انتظامی، چه سپاه پاسداران، چه ارتش جمهوری اسلامی، همه اینها واقعا از نظر معیشتی با توجه به صعوبت مأموریتی که این بزرگواران دارند، شما دارید میبینید امنیت کشور و دفاع در همه عرصه‌ها بر شونه این بزرگواران است. انتظاری که هست در برنامه شما من ندیدم شفاف شما مشخص بکنید که چگونه میخواهید دولت رو بیاری پای کار، سازمان برنامه بودجه بیاد پای کار و لایحه بتونید ارائه کنید که ما بتونیم در مجلس هم به شما کمک کنیم که این وضعیت معیشت ارتقا پیدا بکنه. این نکته اول. نکته دوم، در رابطه با شرکت‌های اقتصادی که زیر مجموعه حضرت عالی است، خب خیلی فراوان هست. ما خواهشی که داریم، تأکید داریم این تو برنامه پررنگ دیده بشه، نظارت بر این شرکت‌ها، این به صورت مطالبه مجلس که یک برنامه عملیاتی در حوزه شرکتداری وزارت به طور شفاف مشخص بشه. این که احراز صلاحیت و شفافیت در هیئت مدیره ها اتفاق بیفته، برقراری انضباط مالی در شرکت ها و ارائه گزارش به مجلس، این هم یه نکته. نکته دیگه، بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از آقا خیلی تاکید کردن، جناب معینی اگر اجازه بدید، خیلی از آقا تاکید کردن بر خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح، در ابعاد دفاعی، در ابعاد امنیتی. همچنین حضرت آقا ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی هم خیلی حضرت آقا تاکید داشتن. ما خواهشی که از حضرت عالی داریم تو دو تا موضوع هست. یکی این که اهدافی که میتونه شما را این نظرات یا این فرمایشات حضرت آقا را عملیاتی کنه بفرمایید، راهبردهایی هم که تو این مسیر شما تعیین خواهید کرد رو برای ما انشالله توضیح خواهید داد. نکته بعد، خدمت شما عرض کنم مهمترین حکم قانونی برای من همکارا، خواهش میکنم گوش کنید چون این مطلب تو زمین ما هم هست، مهمترین حکم قانونی برای تقویت بنیه دفاعی و تقویت بازدارندگی کشور اختصاص حداقل 5% از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی است. امیر، این اصلی ترین حکمی است که میتونه به شما کمک بکنه در این که شما بتونید همه اون منویاتی که مد نظرتونه انشالله عملیاتی کنید. خب این تو برنامه شما ما انتظار داریم بفرمایید دولت، مجلس، همه را چگونه قراره پای کار بیارید برای این که بتونید این 5% رو هم انشالله شما داشته باشید. نکته بعد، صنایع تحت پوشش وزارت دفاع، اینها هم گستردگیش خود شما در جریان هستید. ما هم خواهشی که داریم در آمایش این صنایع که عدالتی اتفاق بیفته، خیلی از استانها میتونن کمک کنن به شما، سرمایه گذار بیارن پای کار شما و اونها هم بتونن از مزایای این صنایع تو استانهاشون بهره‌مند بشن. در کنار این قصه انتظاری که هست شفاف بفرمایید که انجام مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع هم انشالله شما چگونه میخوان این صنایع بیان و مسئولیت‌های اجتماعیشون هم برای ما انجام بدن. نکته دیگه خدمت شما عرض کنم، در بخش رزم نوین دو تا انتظار هست. خود حضرت عالی الحمدلله بسیار توانمند و کاملا اشراف دارید و خدا را شکر میکنیم که حضرت عالی در این جایگاه قرار گرفتید. خواهشی که داریم در بخش رزم نوین هم به منظور افزایش تاب‌آوری زیر ساخت‌های نظامی و غیر نظامی حیاتی در مقابل حملات سایبری، یک، همچنین همچنین استفاده از فناوری‌های مخرب برای اینکه بتونیم به دشمن حمله کنیم، از طریق توسعه تحقیقات و به کارگیری فناوری‌های نوین که خودی خودتون میدونید اهمیتش، اینو ما خواهش داریم که بفرمایید راهکارتون چیه، برنامه‌تون برای این موضوع هم چی هست که ما بتونیم انشالله استفاده بکنیم. نکته دیگه که حضرت آقا امیر بزرگوار تاکید دارن در کنار هوشمندسازی بر بحث مشارکت‌های دفاعی، آقا خیلی تاکید دارن که مردم سازی هم بشه. حتما نظر خود از ایتالیا هم هست، تو کمیسیون‌های مختلف هم فرمودید راهکاری که تو برنامه شما قرار مردمی سازی مردم رو بیارید پای کار، هم انشالله خدمت شما ما باشیم و بدونیم که تو این زمینه به ما انشالله کمک بشود. یه نکته فقط توی برنامه‌های شما کمرنگه، من خواهش می‌کنم این رو بفرمایید که چیکار می‌خواید بکنید در بحث زمانبندی برنامه هاتون. این رو ما خواهش داریم که بفرمایید، چون ما اگر بخوایم محقق بشه اون فرمایشات شما، برنامه های شما، که من همینجا پرانتز باز کنم، آقای پشمی‌زاده می‌فرمودن بالاترین نمره به برنامه های امیر تعلق گرفت به خاطر هماهنگی با برنامه پیشرفته هفتم و اسناد بالادستی. با توجه به این مطلب، اون چی که کمرنگ هست بحث زمانبندی هست، اینم تاکید بفرمایید که هم کمک میکنه به تحقق برنامه های شما، همین که کمک میکنه که قابل رصد باشه و قابل پیگیری. امیر بزرگوار، شما وارث یک مجموعه قدر و قوی هستید که امروز نقطه قوت این ملت هست، نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی است. من یه خاطره بسیار کوتاه بگم، سال 61 عملیات، قبل از عملیات محرم، فرمانده وقت سپاه اومد در جمع 3000 نفر از رزمندگان یه دونه گلوله یا فشنگ کلانشیکوف رو دست گرفت، از ما رزمنده ها نزدیک عملیات درخواست داشت صرفه‌جویی کنیم، فشنگ کلانشیکوف. دلیلش همین بود که میگه آقا ما اینو مجبوریم از بیرون بخریم به چند برابر قیمت. امروز وضعیت کشور به جایی رسیده که فشنگ کلانشیکوف رسیده به موشک نقطه زنی که نقطه قوت ماست. امیر، ما اون چی که خواهش از شما داریم و حتما هم انشالله خودتون ذکر خواهید کرد، کمک بکنید که ما بتونیم انشالله به بهترین وجه این نقطه قوتمون هر روز تقویت بشه به فضل الهی. انشالله اگر توصیه های شما، فرمایشات شما، پاسخهای شما قانع کننده بود، انشالله مجلس به عنوان دفاع از مجموعه وزارت دفاع با رأی بالایی به شما انشالله اعتماد خواهند کرد. موفق باشید.
تشکر میکنم. جناب آقای مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند، در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. برنامه امیر نصیرزاده در حوزه وزارت دفاع ابعاد و قوت‌های بسیار خوبی داره. آقای دکتر میر محمدی و سایر دوستان بهش اشاره کردن. نکته ای که بنده میخواستم عرض بکنم خدمت شما، نگاه به برنامه از حیث صنعتی و اقتصادیه. وزارت دفاع در کنار وظایف سازمانیش در حوزه تولید و پشتیبانی از نیروهای مسلح، وظایف اقتصادی هم به عهده داره در حوزه صنعت کشور هم نقش آفرینه. در برنامه ایشون، کما اینکه در برنامه سایر وزرای دفاع هم این رو داشتیم، این هست که به موضوع صنعت و حوزه‌های اقتصادی، به ویژه اون جاهایی که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح داره عمل میکنه، به نظر میرسه در این فضا ایرادات جدی وجود داره. اداره صنعتی ترین، یکی از صنعتی ترین وزارتخانه‌های کشور، با نگاه نیروهای مسلح امکان پذیر نیست، مگر اینکه بازارایی بشه اون سازمان ارتباط صنعتی داخل وزارتخانه و بیرون وزارتخانه، شرکت‌های دانش‌بنیان. برنامه‌ای در وزارتخانه سالیانی است شروع شده تحت عنوان هسته دانا شبکه توانا که قرار ارتباط ایجاد کنه بین مجموعه‌های تولیدی و فناوری داخل وزارتخانه و بیرون و شرکت‌های دانش بنیان. متأسفانه از جهت سازمانی بعضن جدی گرفته نمیشه. بعضی از مدیرانی که منصوب میشن قصد دارن همچنان اینو در داخل وزارتخانه محبوس کنن، در حالی که رشد صنعت دفاعی ما در حوزه فناوری منوط است به اینکه سرریز دانش دفاعی تولید شده به بیرون منتقل بشه و فناوری تولید شده در بیرون به داخل وزارتخانه بیاد، به داخل شرکت‌های تولیدی بیاد، و این هم محقق نمیشه غیر از همون برنامه‌ای که خودشون دارن و باید جدی‌تر گرفته بشه. من این برنامه رو در اون چیزی که امیر در کمیسیون توضیح کردن ندیدم، خواهش اینه که در موردش توضیح بده. نکته دوم در مورد بحث عملکرد ساتاست. ببینید صندوق سرمایه گذاری نیروهای مسلح و بازنشستگی نیروهای مسلح کار اقتصادی داره میکنه، مثل بقیه صندوقهای ما دچار آفت میشه. برای او باید برنامه ویژه داشت. مهمترین برنامهش اینه که تصدیگری خودش رو کم کنه. در برنامه امیر آمده در صفحه 43 تقویت دانش طراحی پالایشگاه، پتروشیمی، پتروپالایشگاه و بومیسازی استانداردها. خب این وظیفه وزارت دفاع نیست. یا آمده تکمیل طراحی سرمایه گذاری ساتا در زنجیرهای ارزشساز راهبردی نظیر پتروشیمی، حوزه بالادستی نفت و معادن. خب اینا وظایف سایر دستگاه هاست. یا آمده توسعه سه میدان گازی، یا آمده ارتقاء افزایش سرمایه گذاری در حوزه معادن. ببینید اگر وزارت دفاع وارد این حوزه ها با نگاه تصدیگری بشود از سایر وظایف اساسی خودش میمونه. یعنی وقت وزیر بیشتر از این که مصروف وقت گذاری در حوزه های توسعه دفاعی بشه، وقت گذاری در حوزه رفع و رجوع مشکلات اقتصادی داخل وزارتخانه و داخل صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح میشه. نشود روزی که حضرت آقا در مورد بانک‌های نیروهای مسلح دستور ادغام دادن در مورد وظایف اقتصادی صندوق بازنشستگی و سایر مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح هم تذکر بدن و دستور به تغییر رویه بدن. من به نظرم رسید این موارد جزء ضعف‌های جدی برنامه امیر هست، اگرچه خود ایشون از شخصیت‌های بسیار اخلاقی، متدین، عالم، یک سرباز وطن، یک سرباز ایران به معنای واقعی بودن. انشاءالله امیدوارم موفق و معید باشن. ممنون. آنچه
تشکر میکنم جناب طغیانی بابت رعایت وقت. از موافق بعدی جناب آقای ابراهیم نجفی نماینده محترم آستانه اشرفیه دعوت میکنیم به جایگاه تشریف بیارن. طبق هماهنگی 7 دقیقه از وقت شما رو به جناب آقای سلمان زاره نماینده محترم لایجام از سیاکل اختصاص دادیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت نمایندگان محترم، همگی میهمانان عزیز و مردم شریف ایران اسلامی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای پرواز، شهید دکتر رئیسی، شهید امیر عبداللهیان و سایر همراهان رو. بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی را به اماکن غیرنظامی غزه محکوم می‌کنیم و همچنین جا داره من تشکر بکنم از جناب دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بابت معرفی کابینه با شاخص وفاق ملی. خب دلیل من برای در واقع موافقت با برنامه 4 ساله امیر سرتیب خلبان، دکتر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در واقع در 2 مقوله است. یکیش اینه که بالاخره ایشون رزومه بسیار مشخص، شفاف و یک سابقه درخشانی داره، و بحث دوم بحث برنامه ایشونه، افول تدریجی توان سلطه‌جویی آمریکا در منطقه و نظام بین الملل تداوم یافته و الگوهای مداخله و نقش آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در مناسبات منطقه رو به تغییر است. در همین راستا معادلات نظم امنیتی منطقه به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصا و وعده صادق
دستخوش تغییر شده و روابط‌های دولت‌های متخاصم و رقیب در منطقه با جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران بر سر تعیین آینده معادلات جغرافیایی منطقه افزایش می‌یابد. نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای منطقه بعد از عملیات وعده صادق افزایش یافته و متقابلاً دولت آمریکا و کشورهای همسو با آن سیاست‌های مهار منطقه ایران و تداوم محدودیت‌ها و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه را در دستور کار خواهند داشت. همکاری بیشتر کشورهای منطقه همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه‌های امنیتی و دفاعی با استفاده از زیرساخت‌های موجود در سنتکام و رژیم صهیونیستی برای مقابله با توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، تغییر رویکردهای کنونی نظامی و امنیتی دشمنان به سمت چند جانبه‌گرایی و بلند مدت و تلاش برای تقویت بازدارندگی تضعیف شده رژیم صهیونیستی توسط آمریکا پس از عملیات اخیر جهت شکل‌دهی یک سویه بازدارندگی فعال و انعطاف‌پذیر، نقش آفرینی مؤثر و محوری نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت دفاع در روند توسعه روزافزون نفوذ انقلاب اسلامی و قدرت افزایی جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های منطقه‌ای و بین المللی در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، شکل‌گیری نظم نوین جهانی و منطقه‌ای، ظهور قدرت جدید به نام جمهوری اسلامی ایران و تلاش دشمن در محدودسازی و محصورسازی آن، افزایش فشارهای استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آنان در ابعاد مختلف سیاسی، روانی، فرهنگی و اقتصادی بر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران به ویژه تحریم‌ها در حوزه تجهیزات و فناوری دفاعی امنیتی. منتها در حوزه برنامه‌ای که امیر در واقع ارائه دادن به نظر من یکی از در واقع برنامه‌های مهمی که ایشون دادن در محور اساسی ایشون در واقع بحث دیپلماسی دفاعی است. در حوزه دیپلماسی دفاعی مدیریت هوشمندانه روابط دفاعی در راستای سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر محور حفظ و تقویت بازدارندگی فعال در چارچوب سیاست‌ها و راهبری ستاد کل نیروهای مسلح، همافزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انواع دیپلماسی برای رفع گلوگاه‌های فناورانه و تسهیل صادرات محصولات دفاعی و غیر نظامی وزارت دفاع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی وزارت در پیگیری اهداف دفاعی در صحنه دیپلماسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور، توجه به اولویت حمایت از محور مقاومت، توسعه ادبیات مقاومت و افزایش تعامل با کشورهای همسایه، منطقه اسلامی و همپیمان و کشورهای همسو به ویژه کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، اشراف اطلاعاتی و محیط شناسی راهبردی دفاعی از طریق رصد تحولات بین المللی. برنامه‌ای که امیر داشتن در حوزه رزم موشکی و پدافند هوایی، افزایش حداکثری ذخایر تیر موشک‌های بالستیک، کروز و پدافندی بر اساس برنامه مسبب ستاد کل نیروهای مسلح، ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی انواع سامانه‌های موشکی، بالستیک، کروز و پدافند هوایی، توسعه و ارتقای سکوهای متعدد پرتاب انواع موشک‌های بالستیک، کروز و پدافند هوایی، افزایش ظرفیت تولید انواع موشک‌های بالستیک، کروز و پدافند هوایی. برنامه‌ای که در حوزه فضایی در واقع تعریف شده، توسعه ظرفیت پرتابگرهای ماهواره، تثبیت فناوری پرتابگر و پرتاب بیش از 20 ماهواره، توسعه ماهواره بر سبک با سوخت جامد یا ترکیبی برای تثبیت قرارگیری ماهواره در مدارهای پایین، توسعه زیرساخت‌های پایگاه پرتاب چابهار در حوزه رزم دریایی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های لازم توسعه صنعتی به منظور تولید انواع شناورهای سطحی، اثر سطحی و زیر سطحی مورد نیاز نیروهای مسلح، تولید انواع اژدرهای سنگین دو منظوره، توسعه فرایند طراحی و ساخت انواع سامانه‌های پدافند هوایی برد کوتاه و متوسط برای تجهیز انواع شناورهای رزمی، ارتقا و توسعه انواع شناورهای تندروی نظامی با ایجاد قابلیت پرتاب انواع موشک‌های کروز، توسعه فرایند طراحی و ساخت انواع شناورهای تندروی سطحی و زیر سطحی بدون سرنشین. در حوزه رزم زمینی توسعه خطوط تولید اسلحه سازمانی مدرن و جدید کالیبر کوچک مورد نیاز نیروهای مسلح، توسعه فناوری‌های طراحی به ساخت خودروهای نظامی بدون سرنشین، توسعه فرایند طراحی به ساخت سامانه‌های توپخانه‌ای راکتی و خمپاره هدایت‌پذیر و هوشمند جهت نقطه‌زنی، توسعه قابلیت‌های خودحفاظتی